نمیشه، اما باعث ایجاد رفلاکس میشه به صورت کلی. نوشابه های گازدار به علت شیرین کننده های هم طبیعی هم مصنوعی که همشون مضرن، یعنی ساخارین و آسپارتام که شیرین کننده های مصنوعی هن، اگرچه که دیابت رو بیشتر نمی کنن ولی خودشون بی ضرر نیستن. و از اون طرف هم اون گازهایی که توش وجود داره باعث میشه که حجم معده خیلی بزرگ بشه و علائم رفلاکس رو تشدید کنه. آخرین سوالم در مورد سندروم روده تحریک پذیر بود که مربوط به روده بزرگ یا کلون میشه و ارتباطی با زخم معده نداره.
بسیار عالی، خیلی متشکرم خانم دکتر. خب پس یه جایی نیاز به پیگیری بود که باید انجام بشه و یه جایی هم که اصلا خب بحثش با بحث زخم معده اون موضوعات ارتباطی نداشت که خانم دکتر کامل توضیح دادن. اما خانم دکتر در بخش پیشین اشاره کردید به این که دو عامل بسیار مهم در ایجاد زخم معده نقش دارن، عفونت حالا میکروب معده یا همون عفونت هلیکوباکتر پیلوری و بحث مسکن ها. خواهش میکنم در مورد مسکن هم توضیح بفرمایید.
بله، خصوصا توی ایام کرونا یا این همه گیری یا پاندمی کرونا، مصرف مسکن ها به علت دردهایی که در واقع افراد داشتن و اثرات ضد التهابی که مسکن ها خصوصا ناپروکسن بروفن داشتن، مصرفش بیشتر شده بود و ما در این ایام تعداد زیادی بیمار رو با زخمای گوارشی و عوارض خونریزی یا سوراخ شدگی ناشی از این زخما که به اورژانس مراجعه میکردن ویزیت میکردیم.
بله
دوستان عزیزم، باید بدونن که این داروها اگرچه باعث کم شدن التهاب بدن خصوصا مفاصل و ماهیچه ها میشن، میتونند روی معده اثرات بسیار مخربی داشته باشن و باعث زخم های متعدد بشن. من بیماری داشتم که یه خانم جوانی بودن که به علت کمردرد در واقع که تو ورزش‌های مکررشون کمردرد پیدا کرده بودن، ژلوفن استفاده می‌کردن و تنها علامتشون این بود که احساس تهوع داشتن هر روز صبح که از خواب بیدار می‌شدن و وقتی اندوسکوپیشون که من تهوعشون خیلی زیاد بود و شب‌ها بعضی وقتا از خواب با تهوع بیدار می‌شدن و زخم. وقتی اندوسکوپیشون کردیم 5-6 تا زخم تو معده‌شون داشتن و در واقع حالا هلیکوباکتر پیلوریشون هم مثبت بود، ولی اون مسکن در کنار هلیکوباکتر پیلوری مثبتشون یعنی یک اثر روی هم رونده یا سینرژیست داشتش که تونسته بود باعث این همه زخمای متعدد بشه.
و اینکه جوون هم بودن.
بله بله. و حالا همین زخم اگر تو افراد مسن باشه هم التیامش دیرتره و همین که خدای نکرده اگر خون ریزی کنه میتونه عواقب بدتری رو به همراه داشته باشه.
خب خیلی وقت خواهم دکتر مثلا دندون درد میگیریم، سردرد میگیریم یا مسائلی از این دست، دست درد، پا درد، به خود تو سالمندان این مسئله وجود داره. حالا یه مسکنی استفاده میکنیم و اینا، اشاره میکنید که چه توصیه دارید؟
بله سوال خیلی خوبیه آقای دکتر. ببینین ما هر وقت میخواییم مسکن برای مریض تجویز کنیم، اول باید که شرح حال بگیریم که آیا قبلا هرگز زخم گوارشی داشتن یا نه. آیا قبلا عوارض زخم گوارشی داشتن؟ این سوال بسیار مهم، چون اگر اینا رو داشته باشن، حتی اون دوست عزیزمون که سالها قبل زخم داشته و جراحی شده، الان اگه بخواد مسکن بخوره حتما باید در کنارش یه قرص کاهنده اسید معده مثل پنتوپرازول اومپرازول استفاده کنه تا اینکه این مسکنه اثرات تخریبی نداشته باشه. و اگر به صورت گهگاهی باشه مشکلی نیست و اگر مریض علامت گوارشی نداره، اگر در کنارش مثلا یه نفر داره آسپرین میخوره یا مثلا یه داروی ضد انعقاد میخوره مثلا زالربان، وارفارین، داروی ضد انعقاد میخوره، حالا دندونش هم درد گرفته میخواد مسکنم بخوره، اینها اثرات تشدید کننده رو هم دارن. برای ما توی این موارد میگیم حتما در کنارش باید یه داروی کاهنده اسید مصرف بکنه.
بسیار.
خصوصا افرادی که استنت قلبی دارن میخوان آسپرین بخورن، در کنار آسپرین پلاویکس میخوان بخورن، این دوتا رو با هم دیگه میخوان مصرف کنن، حتما متوصیه‌مون این هستش که یک پنتوپرازول و اومپرازول یکی از این ترکیبات رو استفاده کنم.
خیلی متشکرم. همونطور که در بحث فشار خون در مورد مسکنات صحبت میکنیم که میتونن فشار رو بالا ببرن و مشکلات ایجاد بکنن، در بحث این که وقتی درد داریم یا سردرد، دردهای متنوعی که حالا هر کدوم از ما میتونیم داشته باشیم، در واقع اول باید یه مراجعه بکنیم که اصلا این علت درد چیه، یعنی بریم اون درد رو در واقع پزشک و درمانگرمون بررسی بکنه و اون درد رو بهبودی بده. حالا یه موقعی مثلا مجبوریم حالا یه مسکنی استفاده بکنیم، این یادمون باشه خیلی ساده نیست، بعضی ها همینجوری تو جیبشون دارن، یکی هم میگه سردرد دارم میگه بیا این دارو رو بخور سردردت خوب بشه یا مسئله از این دست، یادمون باشه استفاده از مسکن ها خودش موارد مختلفی باید در کنارش دیده بشه، آیا بیمار قلبی هست، آیا سابقه بیماری گوارشی داره و مسئله از این دست، خیلی راحت ازش نگذریم و بگیم حالا این دفعه خوردیم اون دفعه هم خوردیم حالا این چیزی نشد و اینها. شاید اگر بریم تو بخش گوارش کلینیکای پزشکی که مربوط به بیماری گوارش هست افراد متعددی رو ببینیم که به خاطر مصرف این مسکن ها در واقع چقدر عارضه دار شدن و مشکل دار شدن. ضمن این که خانم دکتر صادقی اسم چندین دارویی بردن که اینها کاهنده اسید هستن، خواهش میکنم از مصرف خودسرانه اونها هم خودداری بکنید، به خاطر اینکه مصرف اونها قاعده قانون داره، اندازه داره، زمان مصرف داره، صبح خورده بشه، شب خورده بشه، ناشته خورده بشه، نه و مسائلی از این دست که اونها هم در واقع مصرفش فقط به صرف اینکه یه اسمشو بدونیم یا یه شربت معده تو یخچال داشته باشیم نیست، قاعده قانون داره و بدن ما عزیزترین چیزیه که داریم، باید خیلی مواظبش باشیم. متشکرم از همراهیتون. 2265 2876 شماره تلفن ما هست، سامان پیامکیمون 30102. خیلی متشکرم از اینکه با برنامه مجله پزشکی همراه هستید. در توی برنامه سکر خانم دکتر صادقی باوری ترک کردن با این عنوان که مصرف غذاهای تند باعث زخم معده میشه و از شما پرسیدیم که این باور درسته یا نادرسته. خانم دکتر 0512571 نگفتن که باعث زخم معده نمیشه ولی دردش رو میتونه تشدید بکنه. سکا خانم فتاحی پیامک برای ما ارسال کردن 0990033 گفتن باور درسته، غذاهای تند باعث زخم معده میشه. 0914075 هم گفتن باور نادرسته. خواهش میکنم پاسخ بفهمید در هر دو تیپ که هم در واقع ایجاد زخم معده میکنه هم نمیکنه پیامک های مختلفی داشتیم.
من اول تشکر میکنم از شنونده های خوبمون که انقدر خوب مطالعه کردن و انقدر فهیمم و این باور نادرست کمتر بینشون رایج هستش و واقعا این پیامک هایی که شما از اول برنامه راجع به این باور خوندین خیلی منو خوشحال کردش که در واقع شنونده های برنامه چقدر خوب دارن راجع به این موضوع مطالعه میکنن. غذاهای تند باعث ایجاد زخم معده نمیشه همونطوری که دوستان اشاره کردن، اما باعث بدتر شدن علائم رفلاکس میشه که خیلی از افرادی که زخم معده دارن در کنارش رفلاکس هم دارن و برای همین این غذای تند باعث ایجاد تشدید اون علائم میشه و این علائم خیلی شبیه به علامتی که همون درد و سوزش سر دل رو که در واقع ما تو در زخم معده داریم یه درجاتیش رو توی التهاب مری ناشی از برگشت اسید هم داریم، بنابراین کاملا درسته میتونه اون علائم رو تشدید کنه و مریض در نهایتا احساس سوزش سر دل خواهد داشت
بسیاری.
ولی ایجاد کنندش نیست.
بسیاری خیلی متشکرم. خب خانم دکتر در ادامه برنامه چند دقیقه هم در مورد درمان زخم معده صحبت کنیم و به خصوص اون درمان مربوط به عفونت هلیکوباکتر پیلوری که میکرون میده است.
بله ببینید هلیکوباکتر پیلوری یه باکتری خیلی سرسختیه، بنابراین ما تعداد زیادی آنتیبیوتیک رو باید با هم بدیم، درمان ترکیبی بدیم تا این باکتری یه وقت نسبت به داروهایی که ما داریم مقاوم نشن. بنابراین اگر پزشک معالج شما برای شما منظورم شنوندهای عزیزمونه درمان هلیکوباکتر پیلوری رو با آنتیبیوتیک های مختلف نوشتن، لطفا نگران نباشین نگین چقدر زیاده آنتیبیوتیک بدنمون رو ضعیف میکنه، این همه آنتیبیوتیک تو روز ممکنه حالمون رو بد کنه، واقعا اینطور نیست و یه مدت کوتاه 10 تا 14 روزه هستش که شامل 3 تا آنتیبیوتیک به اضافه یک کاهنده اسیده که باید صبح و شب مصرف بشه تا این باکتری ریشه‌کن بشه.
بسیار عالی. پس این یه درمان کاملا مشخص علمی هست که یک مجموعه ای هست که این داره در واقع فرد رو به عفونت میکروب معده‌شو از بین میبره و درمانش میکنه. بسیار عالی، خیلی متشکرم. خانم دکتر، به انتهای برنامه داریم میرسیم، یکی دو دقیقه فرصت داریم. خواهش میکنم یه جمع‌بندی بفرمایید از مهمترین هایی که در برنامه امروز صحبت کردیم.
بله، من چند تا نکته رو تندی بگم. یکی این که درصد زیادی از بیماران که زخم معده دارن علامت خیلی مهمی ندارن، ممکنه که فقط یه درد خفیف سر دل داشته باشن. دومین نکته این هستش که یه سری افراد حتما باید بررسی تشخیصی براشون انجام بشه. افراد بالای 50 سال، افرادی که کم خونی دارن، افرادی که تهوع استفراغ مکرر دارن، دردهای شبانه دارن، کاهش وزن بی دلیل دارن، اینا حتما باید بررسی بشن، یا اینکه خون تو مدفوعشون هست یا اینکه استفراغ خونی دارن. نکته بعدی اینه که دو تا علت مهم زخم معده، مسکن‌ها و عفونت هلیکوباکتر پیلوری است. از سایر علل سیگار، ژنتیک، الکل، استرس و چیزای دیگه هستش که نقش بعضی از اونها هنوز به درستی شناخته نشده. تشخیص با اندوسکوپی هستش که یه شلنگی هست وارد معده می‌کنیم و مخاط معده و قسمت اول 12 اثنی‌عشر رو می‌بینیم و بر اساس اینکه زخم چه اندازه هستش و در کجا قرار داره درمان متناسب باهاش رو انجام می‌دیم. و نکته بعدی این که فردی که زخم معده گرفته برای یک بار، برای همیشه ولی میخواد مسکن استفاده کنه، بعد داروهای کاهنده اسید استفاده کنه، و اگر هلیکوباکتر پیلوری داشته باشه بعد با آنتیبیوتیکایی که پزشکش برای اون دوره درمانی تجویز کرده ریشه‌کنی هلیکوباکتر پیلوریش رو به درستی انجام بده.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. فکر می‌کنم جمع‌بندی از این بهتر و کامل‌تر در واقع وجود نداشته در مورد برنامه امروز. ممنونم از شما خانم دکتر صادقی بابت حضورتون در این برنامه. بسیار سپاسگزارم، متشکرم.
ممنونم از شما.
خواهش میکنم. ممنونم از شما. در این برنامه میزبان سرکار خانم دکتر آناهیتا صادقی بودیم، فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. یه نکته هم در مورد بیماری کرونا خدمتتون عرض کنم. خواهش میکنم برای اینکه آمارهامون همچنان پایین باشه، دو تا نکته خیلی مهم رو رعایت بکنیم. یکی تکمیل واکسیناسیون مربوط به کرونا، یکی هم استفاده از ماسک و شیوه نامه هایی که در خصوص پیشگیری از کرونا وجود داره. با آرزوی سلامتی برای شما عزیزان با همتون خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدار.
بچه ها آماده ای؟ بریم زد 3 2 1. نه 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 بچه ها، مدرسه شیره، نه شیر مدرسه. یه بار دیگه بریم. بابا اینم که همون شد، مدرسه شیره، نه شیر مدرسه. یه برداشت دیگه بریم. آماده 3 2 1. Thank you.
اوج را می نگرم. و تو را می بینم که در آن نقطه دور در همان پنده نور که ملائک گل آدم به سرشتند و به پیمان نزدند، حوریان رقص کنان ساغر شکران نزدند. با سرانگشت نوازش گر جادو ای خود، با سرانگشت نوازش گر جادویی خواد جرس قافله ها به نوا آوردی سایه سانیه ها به صدا آوردی
نقمه مور
بهارا بنواز.
فراسو
به نام خدا. سلام، خدمت همه شما عزیزان شنونده عرض سلام دارم. امیدوارم که هر جا هستید تندرست باشید. برنامه فراسو هم کمک بکنه انشالله بتونید سلامتی خودتون رو حفظ بکنید. اما یکی از مشکلات شایع مشکلات گوارشی است و موضوع این برنامه ما هم ریفلاکس گوارشی. مشکلات گوارشی با توجه به اینکه یکی از مشکلات شایع جوامع امروزی است، جوامع به خصوص شهرنشین با تغییر شرایط سبک زندگی، که تعداد این مشکلات گوارشی هم کم نیست. اما امروز ما در مورد ریفلاکس گوارشی صحبت میکنیم. عوامل خطر و همینطور سبک زندگی، چقدر این عوامل قابل کنترل هستند توسط خود ما، چه زمانی باید مراجعه کرد، علائم چه هست و عوارض اگر که پیگیری نشود، و همینطور شیوه های درمانی. و مهمان این برنامه ما آقای دکتر بهنام حسینی، آهنگر فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله رزم. صبح شما بخیر آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم، انشالله که در خدمتون باشیم با صحبت هایی که میکنیم انشالله.
و فکر میکنم که خیلی از شنونده های ما مشتاق باشن در این باره بدونن. فکر میکنم که نسبتاً شایع از ریفلاکس گوارشی، درست آقای دکتر؟
بله، آمارهایی که دو کشورهای مختلف و از جمله ایران هست، بحث بیماری ریفلاکس گوارشی خیلی شایع است. خیلی از جوامع بستگی به تغذیه و نژادهایی که دارن شویش متفاوت هست، از 20% کشورهای غربی تا 15% در کشور اروپایی. آمارهایی که تو کشور ایران هست آمارهای مختلفی است، بنا به مناطق جغرافیایی مختلف فرق میکنه، و عموم چیزی که چک کردن در ایران حلوش 5 تا 7.5% از جوامع ایرانی مبتلا به ریفلاکس گوارشی هستند.
بله، معمولا این ارزیابی آماری که میشه خود وزارت بهداشت و ارزیابی میکنه نظر میزان شیوع بیماری ها. بله، حالا بر اساس احتمالا هم گزارشات که بیمارستان ها و مرکز درمانی
دارن و اون مقالات و تست های مختلفی که این تو مرکز گوارشی انجام میشه در سراسر کشور در شهرهای مختلف، آمار برآیند کلیش به این صورت هست، با حلوش 5% در کشورهای مختلف در ایران هستش. شهرهای مختلف فرق میکنه، یک سری شهرها هستن